بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. مسئله 58 عروه در باب خمس اینه که معامله ای رو انجام داده، معامله هم لازم شده، اگر خیاری چیزی هم درش بوده او گذشته و معامله لازم شده و بعد از این معامله اقاله اتفاق میفته، یعنی بایه درخواست میکنه که معامله رو به هم بزنیم و مال برگرده. اقاله میشه، یعنی معامله رو با درخواست هم دیگه و توافق هم دیگه معامله رو به هم میزنن و چیزی هم بوده که خریدی کرده شخص که درش هم سود بوده، یه سودی هم کرده، چیزی رو مثلا یک چیزی خریده برای تجارت، سود هم کرده ولی معامله رو به هم زده. آیا این معامله به هم زدن خمس اون سود برش واجب میشه یا واجب نمیشه؟ لبشترا ما فیه ربحون به بیع الخیار فسار البیع لازمن، چیزی رو که درش سود داره میخره با بیع خیار و بیع هم لازم میشه، فسار البیع لازمن، بیع لازم میشه دیگه، اون خیار و چیزاش هم تمام میشه. فاستقاله البایه، بعد بایه و فروشنده میگه که بیا مال منو برگردون و پولتو بگیر. فاقاله، بعد این آقای مشتری هم اقاله میکنه. خب یه سودی اینجا بوده و حق سادات، حق اصحاب خمس چی میشه؟ شما وقتی که معامله رو به هم میزنی که نه حق اونها رو هم پایمال میکنی. رضا سید میفرمان لم یسقط الخمس، خمس ساقط نمیشه مگر اینکه این کسی باشه، یک آدم وجیهی باشه، محترمی باشه که اگه این معامله رو اقاله نکنه، به این کار مثلا مستحب عمل نکنه، شأنش و جایگاهش مخدوش میشه. این خب چون در شأنش هست این اقاله کردن، اون طور نیست، اون دیگه مثل این که یه الزام اجتماعی براش هست، دیگه ضمانتی نداره. لذا سید میفرمان الا اذا کان من شأنهی ان یقیلهو، شأنش اینه که اقاله کند، اگر که کما فی قالب موارد بیع شرط الخیار اذا رد الثمن، بیع شرط خیار که اگه وقتی ثمن رو برگردون، شخص بای ثمن رو برگردون اقاله کنه، یه مثل اون موارد اینم یه همچین حالتی باشه که در شأن این باشه که اقاله کنه. خب این عرضم به حضورتون که نظر مرحوم سید صاحب عروه که اگر در شأن اقاله هست ضامن نیست و الا اگر در شأن او نیست که اقاله کنه و اقاله کرد خمس را ضامنه، چون سود کرده، رب درش بوده و با این اقاله کردن شما اتلاف کردید خمس را. و چه بسا بگیم اصلا اقاله هم جایز نبوده است. اون جایی که در شأن باشه خب مروت و فعفت و اینها رو شامل میشه. منتها نظر مرحوم سید این در مقابل میشه این حرف رو زد که اگر سال خمسی سنه رأس سنه شده باشه بعد از سال باشه، خب بله خمس تعلقه، ولی قبل از سال خمسی اتلاف خمس معنا نداره، هنوز سال خمسی نشده، اتلاف خمس من این قبل از سال باشه. ایشون مطلقا فرمودن که اما اگر این که قبل از سال خمسی باشه این اتلافی درش نیست، بعد از سال خمسی هم که باشه خب خمس دیگه به طور طبیعی تعلق گرفته. زایت الله گلپایگانی، حضرت امام، اینها تعلیقه دارن که از ظاهر سقوط الخمس مطلقا، مطلقا خمس ساقط هست، یعنی اینجا اتلافی برای خمس صدق نمی کند. البته بعد از اقاله، حالا احتیاط خوبه، احتیاط مستحبی اینها خوبه، آیت الله گلپایگانی هم میگن بعد از مضی سنه اقاله فضولی است و اتلاف است، اما قبل از آن فضولی نیست و با اقاله خمس ساقط میشود، چون خمسی کنه تعلق نگرفت، معامله به هم زدیم. اقاله یعنی که معامله رو ما به هم بزنیم. پس در این مسئله 58 سید در عروه به نحو اطلاق مورد قبول واقع نشده و قابل مناقشه هست که اگر کسی معامله رو با اقاله برگردوند، اون به خصوص در سال، هنوز در سال هست و در سال خمسی تمام نشده، خمسی تعلق نمیگه. مسئله بعدی خمس سرمایه و رأس المال است. مسئله 59، الاحوت اخراج و خمس رأس المال، اذا کان من ارباح مکاسبهی. رأس المال و سرمایه، یه وقتی که یک کسی یه مالی داره که خمس بهش تعلق نمیده، یه ارثی بهش رسیده، یه هدیهی کسی بهش داده، هدیهی داره و این مالیه که خمس تعلق نمیگیره، اینو سرمایه کرده و ارزم به حضورتون باهاش کار میکنه، سال هم که بگذره این هست، این سرمایه هست و سودم روش میبره، باهاش کار میکنه سود، و این خمس نداره. اما اگر که از درآمد سالش باشه، کار میکنه، درآمد سال پیدا میکنه، از در واقع حالا معونش هم کسب کرده و این درآمد رو که مثلا فرض کنیم که 10 میلیون، 50 میلیون از کاسبیش به دست آورده، این رو میذاره سرمایه میکنه، همش رو که خرج نمیکنن کسبه و تجار و آزاری ها، بالاخره توی کار هم میبرن، یه بخشش رو سرمایه میکنن، وسائلی برای کارشون میخرن، این سرمایه مغازش میشه. خب این که از درآمدهای ارباح مکاسبش این رو سرمایه کرده، حالا بحث سر اینه که آیا این معونه میشه؟ این معونه میشه؟ یا این چون ربح است و فایده است و فی کل ما افاد الناس از تکسبات است و از تجارت است و فایده است، خب خمس داره، معونش هم کم کرده، سالم برش گذشته، حالا آیا این در واقع خمس داره؟ این 10 میلیون، 5 میلیون که من میبرم توی سرمایه گذاری میکنم، سرمایهش میکنم، یا اینکه نه این خمس نداره، بهش تعلق نمیگیره. و ریشه بحثش هم در اینه که آیا این معونه حساب میشه یا فایده حساب میشه و معونه نیست. مبتلا به امروز عموم مردم اونجاییه که مبالغی را سرمایه گذاری میکنن، پسنداز میکنن، مثلا یک آدمی است، حالا طلبه ایست، نمیدونم یک کارمندی است، یا حالا یک کاسبی است، جزئی است، آدم افراد جامعه، یه مبلغی پول باید بذاره یه جایی کسی براش کار کنه، یا اینکه توی بانک میذارن، حالا بنابر قراردادهای بانک اسلامیه توی بانک باید بذاره که ماهانه یه چیزی بهش بدن، اینو اونجا میگذاره. این پول هم از در واقع حقوقشه یا از درآمدهاشه و خمسش هم نداده. مخواهم ببینیم که اینه که میذاره تو سرمایه گذاری میکنه این معونه میشه، یعنی خود این، یا اینکه نه این فایده است باید خمسش را بدهد. مرحوم سید نظرشون این هست که الاحرت اخراج و خمس رأس المال اذا کان من ارباح مکاسبه. بله احرت وجوب به اصطلاح احرت وجوبی این هست که این خمس را بده. خب چرا صریح نمیگید واجب؟ چرا صریح نمیگید واجب؟ به خاطر اینکه احتمال معونه داره، چون احتمال داره که معونه باشه صریح نفرمودن بلکه به احتیاط گفتن. از اون طرف هم خب هم از یه طرف جنبه معونه داره، هم یه جنبه فایده رو هم که داره. بله اذا لم یکن له مال من اول الامر فاکتسب او استفاد مقدارا و اراد ان یجعله رأس المال للتجاره و یتجر بهی یجب اخراج خمسه علی الاحوط ثم الاتجار به. اگر مالی نداشت و از همین درآمدها و اینها، فاذا لم یکن له مال، مالی نداشت و از همین درآمد، از همین کسب و کار یک سرمایه ای به هم زد، به همین احتیاط واجب باید خمسش رو بده، بعدن باش تجارت کنه و باش معامله کنه و در واقع در کسب و کار ازش استفاده کنه. این احتیاط وجوبی رو دارن، منتها هنوز جای این بحث هست که خب چرا معونه نباشه؟ چرا معونه نباشه؟ اگر کسی 5 میلیون، 10 میلیون یا هرچه بیشتر، این هر مبلغ اگر این رو سرمایه گذاری نکنه، اگر این رو سرمایه نکنه کارش نمیچرخه، زندگیش نمیچرخه. اگه اینو در یه جایی پسنداز نکنه، سرمایه گذاری نکنه، زندگی متناسبه با شأنش اداره نمیشه. اگر این مغازه دار این سرمایه رو نبره توی مغازش، زندگیش نمیچرخه، عقب میفته، بدهیاش رو نمیتونه بده، عرضم به حضورتون که کارش رو نمیتونه پیش ببره، هزینه های زندگیش رو نمیتونه بده، مغازش عرضم به حضورتون که توجهی بهش نمیشه، فروشی نخواهد داشت. لذا میگن اگر چیزی رو انسان پسنداز کرد، جایی در سرمایه گذاشت، این هم جز معونه میشه. معونه اون نیست که مثل فرش زیر پا بیندازی یا یک غذایی رو بخوری یا لباسی بپوشی. اون پول و ثروت و اموالی هم که هست، نو هم هست و پول هم هست اینها، ولی اگر اینها رو شما اینجا سرمایه گذاری نکنی، زندگی نچرخه، این هم میشه جزء معونه. لذا بسیاری از مراجع، چه مراجع قدیم چه مراجع جدید، قائل به عدم خمس شدن در جایی که در شأنش باشه، نه مطلقا. قائل نداریم که سرمایه و رأس المال مطلقا خمس نداره، این قول قائل نداره، ولی تفصیل بین سرمایه‌ای که مخارج سال آینده من متوقف بر این سرمایه گذاریه، زندگی در شأن من متوقفه بر این سرمایه گذاریه، گفتن این در حکم معونه هست، مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری، این رو گفتن خمس ندارد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اون مواردی که در شأن اون شخص این سرمایه گذاری فرمودن خمس ندارد، بعضی ها گفتن اون سرمایه گذاری که معادل مخارجه، اما در معادل مخارج مثلا فرض کنیم که ماهی ماهانه بگیم این شخص در ماه الان تو زندگی امروز مثلا 2 میلیون هزینش میشه، برای سال آیندهش 12 تا 2 میلیون یه جایی سرمایه گذاری کرده که این از اینجا بتونه کسب درآمد کنه. با اینها به این معادله این مقدار رو اگر رأس المال بکنه خمس نداره، مثل آیت الله خویی و بعض دیگه این مسئله را قائل شدن. پس در مسئله 59 قروه که خمس رأس المال است و سید علل اطلاق قائل به احتیاط وجوبی خمس می شوند، باید این تفصیل رو داد. اطلاق کلام ایشون قابل تقیید و تفصیل است، تفصیلی که حضرت امام آیت الله حکیم، آیت الله خویی و دیگران دارند که اگر خمس بده وافی این سرمایه وافی به زندگیش نیست. اگه مثلا این مبلغی که الان داره خمسش رو بخواد بده نمیتونه با بقیهش زندگی خودش را اداره کند. البته آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی اینها قائل شدند که مطلقا رأس المال خمس دارد، مطلقا خمس، مگر از مالی باشه که مالی رو ببره توی سرمایه کنه که خمس نداشته باشه، مثلا ارث باشه اون، اما اگر از درآمدها باشه سرمایه گذاری کنه اون خمس داره. باز آیت الله خویی، آیت الله تبریزی میفرمان از درآمدهای سال قبل باشه، پسندازهای قبلی برای هزینه های این سال اگر باشه این خمس ندارد. هزینه هایی که داره و برای زندگیش هست، تأمین معاشش هست، خمس ندارد. آیت الله بهجت، فاضل، زنجانی اینها هم همین رو میفرمان. آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی میفرمان اگر نتواند بدون سرمایه این سرمایه و این رأس المال که کنار میذاره میبره توی حالا پسنداز میکنه یا توی شغلش میبره، اگر بدون اون نتونه زندگی را اداره کند خمس ندارد. اینه باید خودش حساب کنه که ببین اگه این کارو نکنه زندگیش اداره نمیشه این خمس نداره. البته آیت الله وحید فرمودن اگر زندگیش متوقفه بینه به احتیاط واجب خمسر، ولی اگر زندگیش متوقفه بر این سرمایه گذاری نیست اونجا واجب خمسش را بدهد. البته احتیاط مستحب در مجموع اینه که خمس پرداخت بشه، ولی اگر زندگی متوقفه معونه صدق میکنه، معونه صدق میکنه، یعنی هزینه های زندگی معونه بر این صدق میکنه. حالا یه وقت معونه مال گذشته و در طول ساله، یه وقتی که معونه مال آینده است. این الان بحث ما در همینه که سرمایه گذاری کنه برای آینده. مسئله بعدی مبدأ سال هست که در اینجا مطرح میشه که این سال خمسی مبدأش کیه. در بین مردم گاهی این ذهنیت هست که سال خمسی دست خودشونه، یکی میاد شروع سال شمسی رو قرار میده، یکی آخر سال شمسی رو قرار میده، مثلا آخر اسفند رو قرار میده، یکی اول بهار رو قرار میده، یکی نمیدونم اول محرم رو قرار میده. اینجور نیست. سال خمسی قهری اختیاری نیست. لذا مرحوم سید در مسئله 60 میفرمان مبدا السنه التي يكون الخمس بعد خروج معونتها حال شروف الاكتساب. خود این که حالا خب حالا قهریه، قهریه از مبداش چی میشه؟ در مبداش بازی اختلافه. مرحوم سید میگن اون وقتی که شما شروع به کار کردی، شروع به تکسب کردی، فی من شغل خود تکسب، شروع به کار، یعنی اولی که مثلا رفتی مغازه رو باز کردی، روز اولی که رفتی مغازه رو باز کردی اون سال شما همه، یعنی یک سال که گذشت همین روز. و اما من لم یکن مکتسبن و حصل له فائدتون اتفاقن فمن هین حصول الفائده. حالا یه کسی کاسب نیست، یه فایده اتفاقن، حالا یه جا رفت یه مثلا کاری کمک کرد، یه روزی رو رفت کارگری کرد، یه مثلا کار هنرمندی بود، یه چی تخصصی داشت، یه جایی کاری رو انجام داد و یه مبلغ خوبی هم بهش دادن، از همون وقتی که این فایده بهش میرسه باید حساب کنه. اما اگر که کاسبه، از روز شروع کسب و کارش، یا مثلا کارمنده از روز شروع استخدامش. این بعضی ها میگن که خب شروع کار، اینکه یا مرحوم سید شما که میگید که شروع اکتساب، فی من شغل و تکسب، خب وقتی من شروع بکنم به اکتساب، اگه منظورتون اینه که سودم، وقتی که سود بردم، کسب و کار کردم سود بردم، خب اون میشه، نمیگیم شروع تکسب به معنا سود بردن بگیری، خب. اما اگر منظورتون شروع کار باشه، خب همیشه که با شروع کار که آدم درآمد پیدا نمیکنه، درآمد مثلا یک کسی استخدام میشه توی اداره ای، یک ماه بعد بهش حقوق میدن، یک کسی یه مغازه بزنه، حالا اینجا افراد میان یه چیزی میخرن میبرن میارن، بعدن این فرض کنین که سر ماه سر هفته فلان حساب میکنه. علی حال دو قول عمده در مسئله هست. قول اول قول مشهوره، همین نظر سیده، که در انواع مکاسب و مشاغل اون حین شروع به کار است. در مشاغل، اما در فواید اتفاقی اینها همون حین ربح و فایده است. اون وقت که مالا اتفاقا اگه مثلا در هدیه گفتیم خمسه، یه هدیه یه کسی رو بهش داده، اینم این هدیه رو استفاده نکرده، از همون سالش، از همون تاریخی که هدیه باید برش تاریخ بگذاره. در این فواید اتفاقی اختلاف نیست، در فواید اتفاقی اختلاف نیست که از حین فایده است، اختلاف در همون مکاسب و مشاغل و اینهاست که نظر مشهور آن است که از حین شروع به کار، و دیگران می‌فرمایند قول دیگر اینه که نه، از حین ربح و سود، وقتی که کار شما سود پیدا کرد. یک کسی ممکنه که یک جایی سرمایه گذاری میکنه، یک کاری رو شروع میکنه، و همه کارایی نیست که هر روز مغازه رو باز کنه یه چیزی بفروشه یه درآمدی پیدا کنه. بعضی کارا هست باید یه مدتی بیست اینجا فعالیت بکنه تا بعد شروع کنه به سود دادن و ربح و فایده ببره. مثلا فرض کن یه کسی مدرسه غیر انتفاعی میزنه، یه دهی افراد رو شروع میکنه به این که ثبت نام کنه و اینها، از مثلا توی تیر ماه شروع میکنه، بسم الله رو میگه، اطلاعیه میزنه، اینها تا بیان افراد رو ثبت نام کنند، یه وقت میبینی میشه شهریور، این از تیر شروع کرده، از مرداد شروع کرده، ولی کی پول دستش میاد و اینها، و تازه این پولایی که دستش میاد داره هزینه میکنه، نمیدونه چقدرش اینها ربحه، اینها چقدرش سوده، باید حقوق بده فلان، ممکنه اینها رو باید از اون وقتی که حین رب بود مبدا حساب بکنه، نه شروع کار. دلیل این دو قول انشالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.